خیلی متشکرم.
استقلال فولاد، مسافه دو تیم گل نخور لیگ، نیاز به یک شوت از راه دور داشت که مهدی پور این کار رو برای استقلال کرد و آبی ها رو صدرنشین بیچون و چرای لیگ کرد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان رادیو ورزش، همراهان همیشگی برنامه همگام با هیچ. شایان عباس‌علی هستم و با خلاصه بازی دو تیم استقلال و فولاد از هفته 12 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی کنارتون. شلیک 3 امتیازی مهدی پور مهر محکمی روی صدرنشینی استقلال، یا بهتر بگم خوشبختی فرهاد با یه موشک، تثبیت شد. تو روزی که نه استقلال و نه فولاد در حد و اندازه های بردن بازی نکردن، این تک موقعیت ها بود که سرنوشت آبی ها رو به زیباترین شکل ممکن به وجود آورد. سریعا بریم سراغ اصل مطلب، یعنی لحظه به ثمر رسیدن گل بازی. تو مسابقه‌ای که عملا گره خورده بود و خیلی اتفاق خاصی روی دروازه نمی‌افتاد، دقیقه 58 مهدی پور یه شاهکار کرد. از فاصله حدود 30 متری با یه ضربه روی پای دیدنی توپ رو به تور چسبوند. مرادیان هم هر چقدر تلاش کرد نتونست توپ رو بگیره و حتی ممانعت مدافعین خوزستانی جوابگو نبود تا گل اول استقلال به ثمر برسه. به قدر این بازی کسل کننده و یه نواخت بود که شاید کسی فکرشو نمی‌کرد فولاد بتونه به بازی برگرده. همینم شد. با اینکه فولادی‌ها چه قبل گل چه بعد گل خیلی موقعیت خاصی به وجود نمی‌آوردن، اما هر چی زدن به در بسته خوردن. سد محکم دفاع استقلال و در رأس اون سیاوش یزدانی. البته از همون موقعیت‌های نصف و نیمه دو تیم هم نگذریم. مثلا تو دقیقه 11 ضربه سر حسین با اختلاف خیلی ناچیز به بیرون رفت که اگه خوش شانس بود یه گل کلاسیک میزد، یا دقیقه 23 که ضربه شیمبار و حسینی با یه دست مهار کرد. در دقیقه 84 هم اخراج شاه عباسی توسط امیر عرب براقی شاید تنها صحنه بحث برانگیز این بازی بود. خلاصه داستان این که نبرد تهرانی خوزستانی هفته به نفع پایتخت نشینان تموم شد. امیدوارم از شنیدن این گزارش لذت کافی و وافی رو برده باشین. خدا نگهدار.
صحبت‌های فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال.
همونطور که پیش‌بینی می‌کردیم بازی سختی برای ما بود. با بچه‌هام صحبت کردیم که اگه می‌خوایم پیروز میدان بشیم، مهم‌ترین فاکتورش اینه که بتونیم بازی رو مدیریت کنیم. به خاطر اینکه تیم لات نظم بسیار خوبی تو فاز دفاعی داشت و ممکن بود موقعیت زیاد پیش نیاد، بعد از تک موقعیت استفاده می‌کردیم. به بچه‌های تیم خسته نباشید میگم، خیلی خوب کار کردن بچه‌های تیممون. این بردم به هواداره استقلال تبریک میگم. زیاد به رکورد و آمار زیاد توجهی نمی‌کنم و منتظر هستم که کاپیتان تیمم جام قهرمانی بالا ببره و تمام تمرکزمو میذارم که این امر اتفاق بیفته. اون چیزی که تو تفکرات خودمه، دوستم که تیمم خیلی بهتر از اینا بازی کنه. مطمئن باشین، همونطور که قبلا هم گفتم، احتیاج به زمان داریم بتونیم اون استقلال دلخواه خودمون رو که دوست دارم نحوه بازیشو بتونیم در بازی آینده انجام بدیم.
صحبت‌های جواد نکونام، سرمربی فولاد.
تیم خوب بازی کرد، حقمون حداقل یک امتیاز بود، میتونستیم بازی رو ببریم. هم نیمه اول هم نیمه دوم برتر بودیم. اشتباه فاحش کمک داور یه موقعیت تک به تک رو از همون گرفت و اگر افساید گرفته نمیشد به گل میرسیدیم، بازی رو میبردیم و بازی با شرایط خوب پیش بود. نیمه اول موقعیت گل داشتیم، نیمه دوم همینطور. تو یه قدم با سر تو گل نزدیم، تو ده نفره هم تیممون فشار آورد. از بازی فولاد به نظرم همه لذت بردن، آنالیز خوبی از اون تیم داشتیم، تونستیم بازی مستقیم استقلال ببندیم که تبهر دارن تو بازی مستقیم و ارسال از جناها. اگه خسته نباشی میگم به بچه‌هام تو هیچی از ارزشش تیم ما کم نمیکنه، چون تیم خوب بازی کرد. قطعا تیممون نتایج خوبی رو مخصوصا نیم فصل دوم میگیره. ان شاءالله بتونیم یارگیری کنیم واسه نیم فصل.
گل استثنایی رو زد مهدی مهدی پور، اما همچنان در مورد فاز هجومی استقلال آقای میرزایی نقد هست. هر چقدر که میانه میدان به عقبشون فوق‌العاده است، اونها دو گل فقط دریافت کردن، بهترین خط دفاع تاریخ لیگ برتر تا پایان هفته 12 هستن و فوق‌العاده عمل کرده دفاعشون بوده، ولی نقد میشن در فاز هجومی، اینکه انگار تیم برنامه مشخصی برای به گل رسیدن نداره.
من فکر میکنم فرهاد مجیدی به این مهم رسیده که با ساختار دفاعی میتونه جام بیاره. شاید در سنوات گذشته
که منتظر شاید اشتباهات رقیب
بشه. قطعاً. و شما نگاه کنید در سنوات گذشته تیم‌هایی که گل کمتری خوردن قهرمان لیگ شدن و من فکر می‌کنم با این ساختار دفاعی که به وجود آورده به این داره فکر میکنه، نه به اون شرایطی که اما واش راجبش صحبت میکنیم. حتی فراد مجیدی خودش به عنوان مهاجم سعی کرده این شرایط در فاز دفاعی به وجود بیاره که حداقل بتونه امسال جامی رو دریافت بکنه. من فکر میکنم خب از اون طرف هم جواد نکونام خیلی آنالیز خوبی داشت، سعی کرده بود یک سوم دفاعی اصلا به این بازیکن به تیم استقلال خطا نداد، چون روی بحث ضربات ایستگاهی و آوراژ قطع مناسبی که تیم استقلال داره روی ضربات ایستگاهی آسیب نبینه. و حتی دیدیم ما بدرقه رو به جای حیدری یا درخشانمر استفاده کرده بود که زمان جمع شدن با سه دفاع مرکزی بازی میکرد، نشون داده این بود که خیلی خوب آنالیز کرده بود و راههای به گل رسیدن تو بحث ضربات ایستگاهی و ارسال ها بود به همون بازی مستقیم که خودش اشاره کرد و یا شوت ها. من فکر میکنم اون قسمتی که ما راجبش صحبت کردیم و به نوعی کنترل کردش، ولی دیگه به نظر اون ضربه زیبای مهدی پور جای دیگه حرفی نداشت که واقعا سخت بود کنترل اون ضربه که خیلی توپ تو شرایط به نظر من خوبی افتم کرد و برای مرادیان کار سخت شده بود. من فکر کنم تعویضایی که انجام داد تیم استقلال هم سعی کرد بازی رو کنترل بکنه، میدونست که فراد مجید اگه از تیم جواد نکونام گل رو بخوره سخت میتونه به گل برسه و سعی کرده بود علارغمی که داشته‌های زیادی در حمله داره کنترل کرد و منتظر یک فرصت شد که به نظر من اون اقتصادی بازی کردن استقلال تو این روزها داره جواب میده که بالای جدول رو به نظر من از آن خودش کرده.
خیلی متشکرم آقای میرزایان، ارتباطم با یزدانی برقرار شده. همراه شما هستیم آقای یزدانی.
خواهشم جناب کاظم زاده، آقای عرب برقی، آقای شهرانی، آقای محمدی، آقای ترابیان گروه بازی رو داشتن. آقای عرب برقی بسیار خوب قضاوت کرد، خوب دوید، خوب به بازیکنانی که دو تیم به منظور رفتاری غیر ورزشی و تأخیر در شروع بازی تخلف کردن اختیار داد، تشخیصشون بسیار خوب بود. من بعد از کنم دقیقه 40 صحنه‌ای که بهش اشاره کرده بودن سرمربی محترم فولاد، بعد از هم کمک داور به درستی قضاوت کرد. بسیار سخت بود صحنه‌اش، اما خوب قضاوت کرد و دقیقاً مهاجمشون در زمانی که ضربه زده شد و قبل از ضربه در وضعیت آفساید بود. بله بله، خیلی اگر شما با سایه ها ما توجه کنید، یه اشکالی که هست ما همه میبینیم، پاهای هر دوتا شاید مساوی بود اما نیمتنه مهاجم فولاد در وضعیت آفساید بود. یه قانون رو فیفا به درستی گفته نیمتنه بالایی در وضعیت آفساید بود و دقیقاً هم
از روی سایه ها میگید؟
نه رو سایه ها نمیگم، میگم سایه ها نشون داره میده این قضیه نیمتنه بالا. من اصلا
میگم سایه ها شونی کنی، سایه ها تو عرض که چند تا چیز بچینید از یه نقطه‌ای بعد بتابونید، این سایه ها کوتاه بلند میشه، این رو سایه فکر نمی‌کنم بشه، ولی نیمتنه رو میگید که جلو،
نیمتنه جلو بود، نیمتنه مهاجم فولاد جلو، اما پاها به نظر میومد که در یک خط قرار داشت، اما چون قانون درست راحتن میگه هر عضوی جز اون قسمت پایینی دست که خطا به صورت میگیره در وضعیت باشه، در وضعیت آفساید باشه، باید آفساید رو اعلام کنن تخلفشو. دقیقه 84 هم اخراج بازیکن تیم فولاد به دلیل سلب موقعیت آشکار گل بر روی مهاجم تیم استقلال خطا کرد، درست تصمیم گیری شد، تمام 5-4 فاکتور رو داشتش. دقیقه 90 به اضافه 5 اینجا کمک داور اشتباه کرد، متاسفانه اینجا اشتباه کرد، متاسفانه خاطر اینکه ایشون اشتباه کرد داره عرض میکنه، اشتباه کرد و باید اعلام آفساید نمیکرد و ایشون اشتباه کرد.
اصلا متریاد میاد
بله بله اون دقیقاً
یه نکته این صحنه ای که الان اخراج شد بازیکن فولاد دقیقاً شبیه همون صحنه ای که استقلال 90 ارومیه براشون اتفاق افتاد، بعد میگفتن اونا اگه حالا داور که خطا نگرفت، میگفتن اگه خطا میگرفت چون یه مدافع این بغل بوده باید کارت زرد میداده، اینجا میگه مدافع اون بغل بود. چرا
نه 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 اون ببینید اونم من اگر خاطرتون نه اون با شما صحبت نداشتم وجودی اونم درست
اون اصلا برنامه نداشتیم در مورد
بله بله من توجه دیگه چون صحبتی رو داشتم درست میفرمایید، اونجا داور من اعلام کردم اشتباه کرد، اینجا فاصله داره نفر دوم دفاعی که حضور داره فاصله دار هستش، چهار فاکتوری که گفتن موقعیت دفاع، فاصله، اون شرایطی که به جهت دروازه هستش و همینطور مالکیت توپش که داشت، یعنی ایشون پا رو که زد استارت زد اون روش خطا کرد، این به اون جهت چهار فاکتور حتما باید بازیکن داره سر موقعیت آشکار بود اخراج میشد، اونجا که شما میفرمایید کاملا فرمایش شما صحیحه، باید اونجا عمل رو انجام میداد.
ممنونم آقای عزیز.
خواهش میکنم.
صنعت نفت آبادان آلومینیوم، یک باخت غیر منتظره برای شاگردای خطیبی تو آبادان، منصوریان با 3 گل انتقام اخراجش از آلومینیوم رو گرفت.
به نام خدا سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای کاظم‌زاده کارشناس برنامه و شنوندگان برنامه هنگام بالی. من کریم عزیز نجات هستم، گزارش دیدار دو تیم سلطنت آبادان و آلومینیوم عراق را به اطلاع شما میرسانم. دو تیم سلطنت آبادان و آلومینیوم عراق در شرایط تیم مصاف هم به میدان رفتند که هر دو تیم به دنبال سه امتیاز این دیدار بودند. تیم آلومینیوم عراق بازی را خوب شروع کرد و دو موقعیت نصیب اسماعیل شریفات و نیما درودی شد که توپهای آنها به راحتی از دست رفت. بعد از این دو صحنه سلطنت آبادان به بازی مسلح شد و یک موقع تگل توسط حسن بسید برای سلطنت آبادان به هدر رفت. در ادامه بازی در دقیقه 32 محمد طیبی دروازه تیم آلومینیوم عراق را گشود تا زردپوشان آبادانی در پایان نیمه اول با پیروزی راهی رختکن شوند. با شروع نیمه دوم تیم آلومینیوم عراق در دقیقه 57 برخورده خود را توسط اسماعیل شریفات جبران کرد. زردپوشان آبادانی که در این دیدار به دنبال سه امتیاز این دیدار خانگی بودند، حملات زیاد روی دروازه آلومینیوم عراق تدارک دیدند تا اینکه در دقیقه 66 محمد رضا قبشاوی با ضربه سر گل دوم را برای آبادانی‌ها به ثمر رساند. بعد از این گل آبادانی‌ها چندین موقعیت گل به هدر دادند تا اینکه در دقیقه 90 به اضافه 3 پاس عرضی سید فاخر طاهمی در مرحله 18 قدم آلومینیوم عراق به حسن بسید رسید و این بازیکن با یک ضربه زمینی و دیدنی گل سوم آبادانی‌ها را رقم زد. به این دیدار در پایان با نتیجه 3-1 به سود سلطنت آبادان به پایان رسید. خدا به شما روز خوبی داشته باشید.
علیرضا منصوریان سرمربی صنعت نفت آبادان:
از روند شروع بازی بسیار راضی بودم، چون چیزی که به بچه‌ها گفتیم تو این چند مدت بعد از بازی فولاد که اعتقاد دارم نقطه عطف تیم ما بود، الحمدلله رب العالمین شروع بازیمون قرار بود با فشار بالا بازی کنیم و بچه‌هامون خیلی خوب تو بازی مسلط شدن و ما از تقریبا دو سه هفته پیش تونستیم فرم بدنیمون رو خیلی خوب شکلش رو درست بکنیم، چون اول فصل آسیب خورده بودیم. تبریک بهشون میگم، از جون مایه گذاشتن و قشنگ ما میفهمیدیم که یه نفر برای همه داره میجنگه و اون شعار همیشگیمون همه برای آبادان میجنگه. یعنی تو آخرای بازی هم شما اگه نگاه کنید با تمام وجود می‌جنگیدن. در مجموع خوشحال هستیم. بازی بعدیمون بسیار بازی سختیه با مثل رفسنجان. باید تمام وقت و تمرکزمون رو بذاریم انشاءالله برای بازی.
رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم:
15 دقیقه اول ما خوب شروع کردیم، تونستیم حتی به گل برسیم. بعد اون تیم صنعت نفت بود که بازی رو گرفت دستش و حتی موقعیت هم داشت. شرایط یه جوری شد که ما گل اول رو دریافت کردیم. ما اومده بودیم برای برد. منتها امروز من فکر کنم که یه مقداری نسبت به بازی قبلیمون ناهماهنگ و بی‌نظم بازی کردیم.
آلومینیومی که نباخته بود تا هفته 12، بالاخره در این هفته شکست خورد. آقای میرزایی، نظرتون چیه در مورد این مسابقه؟
خب من صحبت آقای خطیبی شروع میکنم. واقعا اون نظم تیمی رو در بازی‌های گذشته که ما شاهد بودیم در تیم عراق این اتفاق نیفتاد و حتی ما دیدیم بازیکنان سر خطیش مثل آریاکیا، فخرالدینی، شریفات که میتونستن اثرگذار باشن، به نظر من نسبت به بازی‌های گذشته اون شرایط لازم رو نداشتن و حتی تو بحث ساختار دفاعی اینا نشون دهنده این هستش که من فکر میکنم روز خوب و تمرکز بالای نفت آبادان باعث شد که این اتفاق بیفته. شاید من فکر میکنم رسول خطیبی بعد از گلی که شریفات به ثمر رسون رفت بازی رو ببره. اگر میخواد توی یک شرایط خوبی و میدونستیم شرایط خوبی نداره، بازی رو به نظر من باید کنترل میکرد، کمتر حمله میکرد و سعی میکرد از اون بازیکن سرعتش استفاده بکنه، کاری که به نظر من توی نفت آبادان کرد. اگر میخواست بازی رو کنترل بکنه میتونست با یک امتیاز خارج بشه، ولی بعد از اون بازی مقایی جناب کاظم‌زاده بازی مربیان و یا بازیکنان رو گول میزنه و پیش بینی میکنن که میتونن ببرن و اگر این اتفاق درست طراحی نشه باعث میشه که این اتفاق بیفته و ما دیدیم گل دوم سوم رو دریافت کردن. گل سوم اگر راجعش بخوایم صحبت بکنیم، من فکر می‌کنم رسول خطیبی 2-1 با 3-1 رو براش تفاوتی نداشت، سعی کرد پرفشار داشت حمله میکرد و حتی میتونست به گل مساوی هم برسه. 2-1 رو به نظر من ترجیح نداد و 3-1 شد. این شرایطی بود که در بازی ریسک مقابل نفت آبادان کار ریسکی انجام داد و این اتفاق افتاد.
کارشناس داوری آقای یزدانی بفرمایید.
جان کازمزه، آقای بنیادی‌فر، آقای میرزابگی، آقای انتظاری، آقای خدمت شما شود که سنی خانید گوره داوری داشتن. دقیقه 65 مبحث اصلی دقیقه 65 هستش که مثل شبه ایجاد کرده بود. گل دوم تیم نفت آبادان بود، کاملا اینم سالم بود چون بازیکن زننده در یک خط با دو مدافع دیگر تیم آلومینیوم حضور داشت و گل کاملا برابر مقررات به ثمر رسید. ضمن اینکه در دو نیمه یکی در نیمه اول مهاجم آلبینیوم با برخوردی در بازیکن نفت آبادان داشت که اونم ادامه بازی صحیح بود از سوی داور. نیمه دومم بازیکن نفت برخوردی با مدافع آلومینیوم داشت، ایشون هم ادامه صحیح داد آقای بنیادی فر و تصمیمش هر دو صحنه کاملا سالم و درست بودش. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که این هفته هم همراه ما بودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم. شب بخیر. خیلی لطف
کردید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
از مهمترین دلایل بحران در باشگاه اعتراضها میتوانم به ضعف مدیریت این باشگاه اشاره کنم. مرتضی کریمیان از شهرستان مبارکی اصفهان. خدا حافظ.
مهمترین عامل نتیجه نگرفتن تیم تراکتور ضعف مدیریت و کادر فنی این تیمه. انشالله این تیم بتونه در آینده سر و سامان بگیره و دل هواداران تراکتور شاد بشه.
تیم تراکتور ضعف مدیریت. بعد دوستانم از مرحوم شریف تعویض این تیم تراکتور حمایت کنه تا دوباره برگرده به دارای گذشته. ممنونم. عادی مامشی هستم از اندینش.
لطفا محبت بکنن این تراکتور رو بدن به دست تراکتور سازان. خود اهالی تبریز، خود بومی های تبریز رو به بازی بگیرن. نمیشه این همه عضو هم بزرگتر داشته باشه. آره قربان تو نگیم گوشت و قربانی نیستش که خود تراکتور تراکتوره. ممنونم از شما. خدا حافظ.
بعد آقای زلوزی هم خواهش میکنیم یه کمی هم تجدید نظر در افراد و گزینش افراد دوربر باشگاه انجام بدن. به امیدی که بازم تراکتور برگرده به آتیه و قهرمانی هاست. قربان شما اسکندرپورم از گلشهر کرست.
تراکتور زوباهن. یک ضربه پنالتی کافی بود تا زوبی ها تک گل بازی رو بزنن و شرایط تراکتور رو در نزدیکی منطقه سقوط بحرانی کنن.
فصل بهاری مهدی تاتار در عصر یخبندان تبریز. سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز و مخاطبای همگام بالی. ایران حیدری هستم از تبریز با گزارش اداره تراکتور و زوباهن. شرایط جدولی برای دو تیم اصلا خوب نبود. هم دونامی رسولدو و هم مهدی تاتار به 3 امتیاز این بازی نیاز داشتن و 3 امتیاز حکم واجب تر از نون شب رو داشت و در نهایت مهدی تاتار نون شبش رو پیدا کرد و دونامی رسولدو باز هم با دستای خالی سر بیو بالش گذاشت. هفته 12 لیگ 21 8 دی ماه 1400 ساعت 15 ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. دمای هوا -6 درجه و تعداد تماشاگر 3 نفر. یکی پزشک آمبولانس بود، دو تاشم مامورای آتش نشانی. برگردیم به سراغ بازی، جایی که زوباهنی‌ها با حملات پرتعداد آغازگر بازی بودند. شاگردان تاتار در چند نوبت دروازه تراکتور رو تهدید کردند که با واکنش‌های مهدی حقیقت این فرصت‌ها از دست رفت. در دقایق پایانی نیمه نخست خدا بندلود در موقعیتی تک به تک با مهدی حقیقت قرار گرفت که سنگربان تراکتور با صورت خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد و یک موقعیت فوق‌العاده رو از حریف گرفت. در حالی که بازی رو به پایان بود، خدابندلو با تصاحب توپ وارد محوطه جریمه تراکتور شد که پس از خطای آرش قادری درون محوطه جریمه سرنگون شد و حاج ملک به نشانه خطای پنالتی در سوت خود دمید و قاسمی این توپ رو وارد دروازه حریف کرد تا زوبا هم با برتری 1-0 راهی رختکن بشه. با اینکه تصور می‌شد تراکتور به دلیل میزبانی در این مسابقه بتونه حداقل در نیمه دوم طوفانی ظاهر بشه، اما این گونه نبود و بازی تو نیمه دوم بیشتر در میانه‌های زمین و بدون موقعیت خاصی دنبال شد و تراکتوری‌ها از خلق موقعیت عاجز بود. در دقیقه 70 تراکتور بالاخره تونست دروازه میهمان خودش رو تهدید کنه و پاس علی دشتی روی خط محوطه جریمه به ابوالفضل رزاق‌پور رسید و شوت محکم این بازیکن با اختلاف بسیار کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه 78 دوباره ابوالفضل رزاق‌پور یک بار دیگه صاحب موقعیت شد. یک ارسال از سمت راست به درون محوطه جریمه نصیب این بازیکن شد. شوت اون با اختلاف بسیار کمی دوباره از بالای دروازه به بیرون رفت. در ادامه دو تیم بدون ایجاد هیچ موقعیت خاصی تنها در میانه زمین بازی رو ادامه دادن تا در نهایت بازی همون با 1 گل به سود زوباهن به پایان برسه. تا دیدار و گزارشی دیگه، خدا نگهدار.
لحظات پایانی برنامه است. ارتباطم برقرار شده با جناب احد شیخلاری از پیشکسوتان فوتبال کشورمون و البته فوتبال تبریز. سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم. خسته نباشید آقا میرزایی و همچنین آقای کاظم‌زاده. من در خدمتم آقا.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای شیخلاری، سوال برنامه ما این بود که چه اتفاقی برای تراکتور افتاد که دیگه هیچ تصویری از یک مدعی در ذهن کسی به وجود نمیاره؟
میدونید فوتبال این کنجها رو بیشتر تو خودش گنجونده. یه دوره هایی هست پردید میاد نشون میده خودشو، ولی تو تراکتور این موضوع بیشتر خودشو نشون میده. این هم من فکر میکنم برمیگرده به موضوعاتی که واقعا نباید میشد برای این تیم. ما از بابت بخوام فنی صحبت بکنیم، یه چیزهای آقای سولدو در تیم داره ارادش هست، یه چیزهای نشون داده میشه حقیقتش. ما هم الان چون من خودم درگیر و گرفتار بودم بیشتر متن بازی ها نبودم، ولی این بازی رو یه کمی دیدمش. منتها من حقیقتا حسم اینه که کمبود مهره داره رنج میده این تیم رو. یعنی یه جوری میشه که یه روز 3-4-3 میشه، یه روز 4-4-2 میشه. این از کمبود نیروه، نه بخوام بگیم که فکر کنیم کادر فنی سردرگم. ما ها که داریم نگاه میکنیم حقیقتش سولدو رو نسبت به بقیه چیزهایی که هست تقریبا تحول میخواد بکنه، تحول ایجاد کرده، منتها از بابت مهره چند بود مهره داره تو این موضوع عاجزه. از خط دفاعش میبرن خط دفاع، از خط دفاع یا از فوروارد میبرن خط دفاعش. این یه کمی سردرگم بیشتر میکنه کادر فنی رو، همچنین تیم رو. امیدواریم که با
مشکلات مدیریتی رو چی به این چین
من عقیدم اینه که آقا زنوزی اختیار تامی رو حداقل تفویض بکنن به یکی، خودشون هم نباشن، اختیار تام تفویض بشه به یکی.
به کی مثلا کی فکر میکنید که
من نمیتونم این موضوع رو، چون من از درم بیرون نگاه میکنم مشکلات.
باید تبریزی باشه، باید بیرون از تبریز باشه.
والا میدونید این خودش یه بحثیه.
من الان مثلا آقای خطیر رو به عنوان اعضای هیئت مدیره آوردن، خب ایشون خیلی از نظر قوانین قراردادها خیلی اشراف خوبی دارن به این مسائل، ولی خب فدراسیون فوتبال محرومشون کرد بنده خدا.
درسته، دنیای فوتبال اینجور چیزا رو اصلا قبول نداره، دنیای حرفه‌ای اینجور چیزا رو قبول نداره، ولی بحث تعصب یه چیز دیگه هست. یعنی من حتی باور کنید یه دوره تو تیممون، همون تراکتورمون، 11 الی حساب بکنه 16-17 تا ما فقط بومی داشتیم، نفر دیگه نداشتیم. من احترام قائل ما به اونا که حتی از بیرونم میان اینجا فوتبال، دوره حرفه‌ایه، ولی حسب اینجا حتی تو مدیریتم دیگه از ما بیشتر میدونن. ما ها کارهای فنی رو که بخوام صحبت بکنیم تو اون موضوع میتونیم حرف بیشتر بزنیم، ولی بحث مدیریت یه چیز دیگه هست. من شخصا عقیدم اینه که حاجقا آزرده خاطر نشن از هیچ کی از هوادارا. اینو اون
اگر مالکیت عوض شه فکر میکنید بهبود پیدا بکنید،
تفویض اختیار تام بدن.
چون صحبت تعویض مالکیت بود، اگر مالکیت تغییر بکنه فکر کنید بهبود پیدا کنه وضعیت.
بازم اگر بخوام این راهو، این به گل گفتنی دنبال همین موضوع بدیم، من فکر میکنم موفقیت آنچنانی نخواهد بود. اگه هم ببینید ما تو آذربایجان، اصلا کل ایرانش، شما اصلا منطقه خاورمیانه رو آسیا رو حساب بکنید، آقای زنوزیا خیلی کمه. من شخصا چون بیشتر من ایشون رنجیده، ایشون طوری شده که
آخه چی رو رنجیده؟ خب هزینه کردن، هزینه ها رو جای انجام دادن که پرونده بالا اومده. از کی رنجیده؟
هست دیگه این پرونده ها. یه من خودم بودم دوره ای که نمیدونم فورچونه و این و اون اومده.
بله.
اینا یه چیزایی که گذاشتن رو دست آقای زنوزی. آقای زنوزی خودش این کارو که نکرده، تمام اونایی که اومدن هلش دادن از این
اونور
دیگه هست دیگه. من نفر
مدیریت وقت رو میگید؟ یعنی
جانم
مدیریت وقت رو میگید؟
نه
یا معتقدید مثلا آقای زنوزی به کسانی اعتماد کردن که نباید میکردن؟
میدونید الان فوتبال ما طوریه که ما نمیخوام که گاه موشک بازی بکنیم، که ما صراحتا بگم
آقا شما پیشکسوت فوتبال تبریزی، شما نگید کی بگه.
منظورم میدونید ما که نمیخوام، منظورم همینه دیگه. من نمیخوام روی این قضیه یه چیز بپوشونم که نگم چه چیزی قضیه، نه این نیست. یعنی من نمیخوام بگم آقای
زنوزی
مقصر نیست، آقای فلانی مقصره، اصلا اسم بردن سعی هم نیست. میدونید بحث خرید مثلا فورچونه، شما برگردید به اون دوره هایی که مثلا آقا چی بگم آخه، من آقای دمیزلی اگه فورتون خوب نبود چرا اوکیش کردن؟ مثلا آقای زنوزی هم حرف آقای دمیزلی رو صاحب شده. نه
گردن مصطفی دمیزلی؟
نه پس چی ترک کرده فورتونه رو؟ من الان سرمربی باشم کسی به من بخواد یه بازیکن تحمیل بکنه یا باید اونقدر قدرتمند باشه که من تحمیل بکنه؟
تراکتور فقط به اون دوره کوتاه آقای مصطفی دنیزلی بر نمیگرده، خیلی همین این فصل اگر بررسی بکنیم خروجی ها و ورودی های تراکتور
درسته.
خیلی
درسته میدونید فورتونه همین آقای زمان آقای دنیزلیه.
بله قبل و بعدش
الان که فورتونه بحث پنجره بستن بسته شدن پنجره تراکتور از یه دیدگاه هم برمیگرده به دریافتی های فورتونه هست، من اصلا بحث حتی فورتونه هم اونم آقای دنیزلی هم منم اونم آقای زنوزی هم این نیست. میدونید اگه بخوام
من متوجه شدم. آقای شیخ خیلی ممنونم از توضیحاتتون،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم، شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
آقای میرزایی هم پایین برنامه رسید،
خواهش میکنم، خسته نباشید، میگم امیدوارم که هفته به هفته شرایط لیگمون بهتر بشه
انشالله. سپاسگزارم. برنامه بعدیمون سه شنبه خواهد بود. شبتون بخیر، آخر هفتهتون قشنگ، خدا حافظ.
ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. ABC الفبای پاکیزگی.
سرانجام دانه های طلایی گندم تداوم لحظه هایی است که شیرین ترین خاطرات را میسازند. پوک پوک ترد و خوشمزه همراه با لحظه های ناب و شکلاتی، تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک یادآور لحظه های شیرین، کیفیتی ممتاز. پوک پوک.
سس سالاد خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است. بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما سفر مارکت.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنن. توجه توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جمالیز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
یک سوال مهم،
شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس.